در جشنواره بزرگ شهر تخفیف‌ها از تخفیف‌های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه‌کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
Kəsdim inadə hacı qurbanını, bağladı Allah ilə peymanını. Raziyədə xaliqi sübhanını, eylədi qəşkilə oxsanı, eylə Allah dədi qurbanı. Dəsə kim Allaha olsun yaxın, nəfsini qurban edə qurban günü.
Şamil edə dinini, imanını,
aynadı qışqilə qıtsanı, eylə Allah dədu qurbanı.
Hazrat İmam Səccad aleyhə səlam fərmudənd, qurbani kərdən hacı, fədiyə o dər bərabər atəş xoğad bud. Bər gərifte az kitab Bihar ul-Anbar, اثر علامه مجلسی.
بو خبری شویله مسلمانلارا مرحمت الله ارب انسانلارا
بو خبری شویله مسلمانلارا مرحمت الله ارب انسانلارا
اسمایل نه الیب دانه
اینه دشگله بسانه اینه الله دادو قربانه.
عید قربان مبارک باد.
قربان بایرامنز مبارک.
اینجا رادیو جوان
شروع میشه.
پرواز در بهشت.
خانم‌ها و آقایان، برای حفظ ایمنی خود لطفاً تا توقف کامل هواپیما و خاموش شدن چراغ کمربندها را ببندید. صندلی‌های خود را ترک نفرمایید.
قسمت دوم.
از طرف تمامی همکارانم در این گروه پروازی با شما خداحافظی می‌کنم. متشکرم.
بعد از 3 ساعت پرواز حدود ساعت 5 صبح به فرودگاه مدینه می‌رسیم. سوار اتوبوسی میشم که عوامل اجرایی به اسم رهبر انقلاب در اون هستن. ولی خب مشکل اینه که هنوز نمیدونم هتل اسکانم کجاست. به اینترنت رایگان فرودگاه متصل میشم و پیام دوستانی رو که دیشب به مدینه رسیدن میخونم. اسم هتل حموده الماسیه. ولی خب مشکل اینه که راننده و همراهان هیچ کدوم این هتل رو نمیشناسن. با خودم میگم توکل تو علالله، بریم ببینیم چی میشه. تو شهر پیغمبر که آدم گم نمیشه. حدود 1 ساعت بعد به هتلی میرسم که در اینجا بیشتر مسافران از اتوبوس پیاده میشن. یه بار دیگه از چند نفر میپرسم آقا شما هتل حموده رو بلدین؟ پاسخها منفیه. یه نفر از عوامل اجرایی سازمان حج و زیارت که همراهمونه میگه همراهمون بیا، احتمالا تو شهره. حرکت میکنیم و بعد از حدود 20 دقیقه به هتلی میرسیم که همه پیاده میشن. ولی اسم هتل حموده نیست. حتی دوروبر این هتل هم هتلی با این نام پیدا نمیشه. خسته و کوفته به سراغ یکی از عوامل اجرایی هتل میرم و ازش راهنمایی میخوام. تنها کاری که میکنه اینه که روی نرم افزارای نقشه‌یاب نشانی هتل رو برام پیدا میکنه. حالا باید با جیب خالی از پول یه تاکسی کرایه کنم. با راننده 20 ریال توافق میکنم و با عربی دست و پا شکسته که خودم هم دیگه متوجه نمیشم بهش میگم که پول من ممکنه ریال نباشه، شاید دلار بدم. میگه مشکلی نیست. از اون طرف به همکاری که توی هتل پیام میدم که آقا 10 دقیقه دیگه بیا تو خیابون دم در هتل پول به من برسون. وقتی میرسم همکارم میاد و متوجه میشم 19 ریال بیشتر نداره. چون 1 ریال کمه ناچار میشیم معادلش دلار بدیم. ولی راننده بهانه میاره و اسکناس رو قبول نمیکنه. فکر میکنید بهونش چیه؟ میگفت اسکناستون گوشه نداره. خداییش فکر نمی کردم اینجا طنز شبای برره ببینم.
یه گوشه نداره، اگه میشه این عوض بکن.
چونه زدن بیفایده است و از یه جایی به بعد دیگه نه من متوجه میشم راننده چی میگه نه همکارم. احتمالا راننده متوجه نمیشد ما چی میگیم. بالاخره راننده رو راضی میکنیم و میایم توی هتل. حالا هتل کجاست؟ دقیقا روبروی همون جایی که عوامل بعثه یه ساعت پیش پیاده شده بودن. این رو که متوجه میشم عصبانی، شاکی، منهدم و کلافه میرم تو اتاق و از خستگی و پریشونی بیخوابی روی تخت خواب پهن میشم. به دلیل کلافگی و درموندگی از هیچ کدوم از این اتفاقاتی که تعریف کردم صدایی ضبط نکردم. بعد از 2-3 ساعت استراحت روانه مسجد النبی میشم تا مزار پاک پیامبر خدا رو زیارت کنم. سال 1388 آخرین بار از نزدیک به جد عزیزم سلام کردم و حالا خاطرات اون سفر داره توی ذهنم مرور میشه. با کمی ترس از واکنش وهابیایی که احتمالاً دور و برم هستن، خیلی کوتاه دستم رو روی سینه میذارم و میگم السلام علیک یا رسول الله.
له واشهد ان عبده ورسوله.
اینجا مسجد النبیه. هر کسی از این مکان مقدس یه احساس تو وجودش میاد. نفس عمیق میکشم و چشمامو میبندم. به 1440 سال قبل برمیگردم. به این فکر میکنم که خیلی از جاهایی که الان میستم یا از اون رد میشم جایی که احتمالاً پدر امت یعنی رسول خدا در اونجا ایستاده یا از اون رد شده. مثلا کنار ستون حرس یا نگهبانی، جایی که جان پیامبر یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام می ایستاد و از اون حضرت محافظت میکرد، یا ستون سریر، جایی که پیامبر خدا ایام اعتکاف رو در اونجا سپری میکرد، یا ستون وفود، جایی که محل ملاقات پیامبر با گروه‌ها و قبایل و هیئت‌هایی بود که از سایر شهرها به دیدار اون حضرت میومدن، و ستون توبه، جایی که ابولبابه به خاطر خطایی که کرده بود خودش رو به این ستون بست و اونقدر گریه و زاری کرد و نماز به جا آورد که خدا آیه نازل کرد و توبش رو پذیرفت.
یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون.
ای کسانی که ایمان آورده اید، به خدا و پیامبر خیانت نکنید و نیز در امانتهای خود خیانت روا مدارید، در حالی که می دانید این کار گناه بزرگی است.
درهای نزدیک به روضه منوره رو کلن مسدود کردن و فقط از طریق باب السلام می شه وارد شد. اینجاست که متوجه می شم برای زیارت قبر مطهر پیامبر باید تو صف بایستم. صفی طولانی که معلوم نیست چقدر طول میکشه تا نوبت به من برسه. همراه با همکارم میایستم. یه زائر هندی کنارم بی توجه به دور و برش مشغول زمزمه است و با پیامبر صفا میکنه. کمی که میگذره و صف جلوتر میره متوجه میشم زائرانی که جلوی صف هستن یه چیزی رو تو گوشیشون به ماموران نشون میدن. از اینجا به بعد افراد دو دسته میشن. به یه عده اجازه میدن که به سمت روضه منوره برن و به یه عده هم اجازه نمیدن. هنوز نمیدونیم داستان چیه. احتمال میدیم که کارت واکسن کرونا رو بررسی میکنن. با خیال راحت جلو میریم تا نوبتمون برسه. البته این وسط کسایی هم هستن که متوجه صف نیستن و بی توجه جلو میرن و ماموران بهشون میگن کنار وایسا.
اکلاین وایسا.
نوبت به ما که میرسه مامور میگه
متصل عزیز زمینا.
اولش فکر کردم میگه تصدیق.
تصریح.
بعد متوجه شدم میگه تصریح. خب تصریح چیه؟ خب بابا شما که توی بقیه کلی آدم زباندان گذاشتید که به انواع زبانها به ملت بگن کتاب زیارت باز نکنید، زیارت نخونید و از این حرفا، خب اینجا میان نفر رو بگذارید که به فارسی بگه داستان چیه. بالاخره متوجه میشیم که آقا یه نرم افزاره به نام نسک که باید توی گوشی تلفنمون نصب کنیم و برای زیارت روضه منوره نوبت بگیریم. به بقیه زائرانی که به دلیل بلد نبودن زبان به این مشکل برخورده بودن این مطلب رو یاد میدیم. از جمله یه زائر تاجیک.
خب
برای ساعت 3 صبح فردا نوبت میگیریم تا به روضه منوره مشرف بشیم. حالا که توفیق زیارت روضه منوره نصیبمون نشد، بیایید ببینیم داخل مسجد النبی چه خبره. یکی از فعالیت‌های روزانه در اینجا برپایی حلقه‌های قرآنیه، حلقه‌هایی که همه مردم هم تو اون شرکت میکنن. هر حلقه با حضور یک استاد اداره میشه و بالای سر استاد یک کاغذ نصب شده که نام خاص اون حلقه، نام استاد، زمان برپایی و شماره اختصاصی رو مشخص میکنه. حالا شماره اختصاصی چیه؟ شماره‌ای که افراد میتونن به صورت تلفنی با اون استاد مرتبط بشن، یعنی علاوه بر حضوری به صورت غیر حضوری هم استاد راهنماییشون میکنه. اینجا 4 جور حلقه تشکیل میشه. حلقه تلقین که در اون سوره های فاتحه و اخلاص توسط استاد حاضر به صورت آیه آیه برای مردم قرائت میشه. زوار هم با تکرار و تمرین اون رو در واقع برای استاد ارائه میکنن. میشه گفت یه جور تصحیح حمد و سوره یه که ما تو کشورمون هم داریم. حلقه دوم به روخانی و روانخانی قرآن کریم اختصاص داره. سومین حلقه اجازات که حلقه تخصصی حساب میشه و اما حلقه حفظ که مشتریش از همه بیشتره و در 2 سطح بچه‌ها و بزرگسالان تشکیل میشه. مثلا الان این بچه‌هایی که صداشون رو میشنوید از ساعت اول صبح اومدن اینجا و مشغول حفظ قرآن هستن. ساعت 2 نیمه شب از خواب پا میشیم و به سمت مسجد النبی حرکت.
دقیقاً 2:45 دقیقه رسیدیم و حالا باید توی یک صفی که فکر میکنم حدود 50 نفر دارش هستن در آخر صف قرار بگیریم.
توی صف زائرانی از کشورهای مختلف توی نوبت تشرف به روضه منوره هستن.
زیارت رسول الله.
ایران.
در حالی که دقایق به کندی میگذرن و همچنان در انتظار برای تشرف به روضه منور نبوی هستیم،
از آن گفته
از آن شب
اهل سنت برای نماز شب از آن جداگانه میگن. این اذان نشون میده که فرصت زیادی تا اذان صبح و اقامه نماز جماعت باقی نمونده. و سرانجام نوبتمون میرسه. البته زمانی که نوبت ما بود رد شده، ولی بالاخره ما رو راه میدن.
خب خدا رو شکر مشکلی پیش نیومد.
گفت که سبس رد شده. دیدی
چی گفت؟
گفت سادش رد شده و بز بره.
خب خدا الحمدلله.
سرانجام وارد روضه منور نبوی میشه. حد فاصل میان منبر و مرقد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله که به اون روضه مطهره و روضه شریفه هم میگن. پیامبر فرمود میان خانه و منبر من باغی است از باغهای بهشت. اینجا جاییه که پیامبر برای مردم سخنرانی میکردن و مردم به سخنان ایشون گوش میدادن. تصور این که صدای پیامبر روزی تو این فضا تنین انداز بوده خیلی حس خوبی میده.
سبحان ربی الاعلا و بحمده، سبحان ربی الاعلا و بحمده.
نمیدونم هدف سعودی ها از ایجاد محدودیت در زیارت روضه منوره چیه. احتمالاً برای اینه که همه بتونن فیض حضور در این مکان و نماز به جا آوردن در اون رو درک کنن. یادمه تو سفر قبل اصلا نتونستم اینجا 2 رکعت نماز به جا بیارم، چون بعضی از زائران بست میشستن و دیگه هم پا نمیشدن. حالا فرصت ما هم خیلی کمه. از زمانی که اولین تکبیرت الاحرام نماز رو میگیم مامورا شروع میکنن به تذکر دادن برای اینکه زودتر از محدوده بریم بیرون. تا واپسین ثانیه های حضورمون دعا میکنم و نماز به جا میارم، به نیابت از همه کسانی که گفتن اینجا دعاشون کنم، و سرانجام به ناچار بیرون میریم. خوشحال از اینکه میتونیم برای فردا یا پس فردا یه بار دیگه نوبت بگیریم و این فضای معنوی و روحانی رو درک کنیم. نرم افزار نسک رو باز میکنم و وقتی میخوام نوبت بعد رو انتخاب کنم با این پیام روبرو میشم: تا 45 روز دیگه نمیتونید نوبت بگیرید. بعد از نماز صبح معمولا تو مسجد النبی نماز میت برگزار میشه. بعد هم تشییع کنندگان تابوتهایی رو خیلی سریع به سمت بقی میبرن تا فوت شدگان رو دفن کنن. با باز شدن در بقی اولین فرصت زیارت روزانه فراهم میشه. زیارت 4 امام مظلوم که بیش از 100 سال وهابی ها بارگاهشون رو ویران کردن. زنها اجازه ندارن به بقی وارد بشن. سالای پیش میتونستن پشت دیوار بیستن و دست کم از نزدیک قبور مطهر رو ببینن، اما دیگه این اجازه رو هم ندارن و باید از پایین پله ها عرض ادب کنن، البته اگه مأموران بهشون اجازه توقف کردن بدن. هوا هنوز گرگ و میشه که وارد بقیع میشن. جلوی در ازدحام شیعیانی رو میبینم که گوشی تلفن همراهشون رو در دست گرفتن و با اشک چشم زیارتنامه میخونن. جمعیت که بیشتر میشه دیگه به کسی اجازه اومدن به این قسمت رو نمیدن و زائران به سمت راست بقیع هدایت میشن. به این ترتیب دیگه مجالی برای ایستادن زائران نیست و باید تا آخر بقیع برن و برگردن و زود هم خارج بشن. در واقع مامورا کاری کردن که کسی نتونه توقف کنه و به ویژه شیعیان فرصت خوندن زیارتنامه نداشته باشن. ماموران ارشاد سعودی هم اینجا حضور دارن و مشغول وعظ و خطابه هستن برای مردم که کتاب باز نکنید، زیارت نخونید، از این حرفا.
ان الله قال في سوره الجن فلا تدعوا مع الله احدا واحد في اللغه للعاقل وغير العاقل. الله تعالى يقول امن هذا الذي يرزقكم من امسك رزقا. لا انا لا اكفرك، لو كنت اكفرك ما دخلت الى مقطع المدينه.
هذا افكارين ظاهر ایرانی هم جالب بود به این آقایی که کارشون همین ارشاد دینیست. این دوست ایرانیمون من وقتی وارد بحثشون شدم داشتن درباره این صحبت میکردن که یعنی این آقا میگفت که آره شما دارید غیر از خدا رو میخونید و خدا هم در قرآن فرموده که غیر از من رو نخونید، که اگر این کار رو بکنید مشرک شدید، و از این صحبت های همیشگی. ولی رفتار این دوست ایرانیمون جالب بود، گفت که آیا شما ما رو کافر میدونید؟ او هم پاسخ داد که نه، ما کافر نمیدونیم شما رو، اگه کافر میدونستیم که در مدینه و مکه راتون نمیدیدیم. و در ادامه اون دوست ایرانی ما دستش رو دراز کرد و با این آقای ارشاد کننده دست داد و صحنه جالبی بود. یعنی پرهیز از هر گونه درگیری کلامی خیلی اینجا مهمه. افراد به راحتی زیارت شروع بکنن و سعی بکنن که حالا حاشیه سازی نشه. الحمدلله حالا نسبتاً هم راحت زیارتشون انجام میدن. برم جلو ببینم این دوستمون رو، میتونم باش چند کلمه صحبت کنم. سلام علیکم.
سلام.
حال شما خوبه؟ سلامت این روزتون بشه. چی میگفتید به من خدا؟
چیز خاصی نداشتیم بگویم، اونم عربیش به عزم هاست.
آره دیدم بالاخره با کلمات عربی دست و پشت کسی چیزی آره. میگفت ولی خب آخرش خیلی خوب بود، حالا دست دادید و
خیلی فرق میکنه با اونایی که ما اون سری اومدیم دیدیم.
رابطه رو
بازی هم قلعا انصاف داشت، صبر داشت، حوصله داشت، خیلی فرق.
تندی هم نکرد.
همین دیگه همین گفتم بشه.
من برام قدری دورتر بایستم که این شرطه ها و پلیسشون و نیروهای امنیتیشون کاری به کارمون نداشته باشن و تو این لحظات همراه شما زیارت امامان بقیع رو بخونم. السلام علیکم ائمه الهدى، السلام علیکم اهل التقوى، السلام علیکم ایها الحجج علی اهل الدنیا.
موقع بیرون رفتن از گلستان بقیع به کبوترهای نگاه میکنم که حال خوششون حسرت خیلی از ما هست. کم نعمتی نیست، نعمت پرواز در بهشت.
راه میتواند باشد.
راه
راه کار
با لبخند دنبال راه کار باشید.
راه کار
یه روزی گله کردم من از دوستی و جستی، پریدی و گذاشتی کف دستش دو دستی، پس یه روب همراه ما باش. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما شنوندگان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی متشکرم که در راهکار گوش میکنید و امیدوارم که این برنامه رو بپسندید. ما حدود یه رو تقریبا در خدمت شما هستیم. من حمید محمدی هستم با مهدی استاد احمد.
سلام علیکم.
و حسن سنوبری.
سلام سلام.
و موضوع این برنامه رازدار بودنه.
چه کار خوبی.
حالا از چه جنبه ای؟ از این جنبه که بعضی از آدما، بعضی خیلی کمن، ولی حالا وقتی یه حرفی رو میشنون، یه چیز جالبی به نظرشون میرسه، زودی گوشی تلفن رو برمیدارن، یا اگه تلفن در دستشون نباشه اولین کسی که میدونی چی شده. یعنی یه حسی درون آدم هست، خود من یکیش
آدم انگار قلقلکش میگیره.
آدم برم بگم خب
ما میخوایم در مزمت انگار مثلا یه مارمولکی میافته به وجود آدم.
نه حالا این ما کک میگن مارمولک،
نه گفتم نگم دقیقاً چی.
ولی بالاخره یه حسیه دیگه، و چون تو بیشتر آدم ها هست میخوایم بگیم که این کار بدیه. هممون رو
چون تو بیشتر آدم ها هست میخوایم بگیم کار بدیه.
هممون
آزار داریم،
آزار داریم. میخوایم هممون رو نصیحت کنیم که این کارا خوب عاقبت نداره.
آره
آقا، عرض به خدمتتون که همونطوری که حمید اول برنامه گفت، نمیدونم چرا آدم اینقدر تو این موضوع قلقلکیه.
حمید به درستی
اشاره کرد که آدمیزاد در باره انتقال اخبار بسیار
بله دلقه.
نه قلقلکش بیاد. حالا یا ممکنه به این قلقلک فائق بیاد.
آدم انسان یه بار گفت حیوان ناطق.
خب همین دیگه.
حالا به هر حال کاری نداریم. عرض به خدمتتون که و آدم میله رو داره، موضوع اینجاست که این میله رو بتونیم مدیریتش کنیم.
بله منم بله. میل دارم روزی 5 تا پیتزا بخورم، ولی برام خوب نیست. و اگرم برام خوب بودم که اصلا نمیتونستم. پیتزا دونه چنده؟
آخه نمیتونستی از جهت توان فیزیکی نمیگه، از جهت توان جیبی
میگم، ولی میگم اصلا برفر توانی... جیبم هم میتونستم. نه. میل دارم ولی برام بده.
من با اونم کربوهیدرات
کار میکنه.
اصلا فرض کن ویتامین C داره، براتم خوبه. توان مالی هم هیچی، اصلا مجانی پیتزا. 5 تا پیتزا در روز؟
من واقعا در روز فقط، شب میشد حالا دیگه
جدا شب اونو
یه پشت 5 تا چجوری میتونی؟
بابا نمیتونه دیگه، خودش میگه نمیتونه.
من گفتم نمیتونه.
نمیتونه.
نه نمیگفتم نباید.
میخواد به یک آدم هر چیزی که میل داش براش خوب نیست.
اینو میخوام بگم.
اینو خب حسفل همینو بگو دیگه، دنبال درد سر.
الان بهتر نشد اینجوری.
الان فردا روز میره تو جای بچه‌ها میگه بچه‌ها میدونستی مهدی چه آدم دله‌ای، دلش بخواد روزی 5 تا پیتزا بخوره.
نه دله نیستم، ولی دلم میخواد روزی 5
تا. میشه دله.
من خب میگم از این ورم هست، بعضی اونم خیلی دیگه راز داریم. رازدار نیستیم، راز داریم. تمام زندگیمون پر از رمز و راز، هی نگرانم کسی نفهمه. آقا زندگی تو بکن دیگه.
مثلا میگه این پیرنه چه خوشگله، میگه مثلا مادرم دیشب بهم هدیه داد، ولی به کسی نگیا یه پیرنه هدیه.
این دیگه چیه دیگه؟ حالا کادو داده دیگه.
بعد یه اشکالی هم پیش میاد اینجاها، را اینایی که زیاد همه چیو میگن به این نگو به اون نگو، تو دیگه قاطی میکنی که یکیش هم که شاید خیلی مهم باشه
نباید
بگم، چون احساس میکنم این کلن هر چی میگه رو میشه همه جا گفت.
اینجوری از دهن در میرو مهمه رو میگی.
بیا پس نگی
چیکار کنیم، یعنی راز نداشته باشیم کلا؟
نه کم اندازه داشته باشیم. راز خوبش.
نه میخوام بگم نه من میخوام بگم از اول چیزیو که میخوای راز خودت بمونه پیش خودت نگهدار
و به کسی هم نگو.
سعدی یه چیزی میگه، حالا تو بخش ادبیاتی یه چیز دیگه شاید بگیم ازش، ولی
چی میگه؟
میگه که هیچ وقت رازتو به دوست نزدیکت نگو، چون اون دوست نزدیکت هم دوست نزدیکی دوست داره که اونم دوستان نزدیکی خواهد داشت.
من درباره این حالا بریم ادبیات بخششو بشنویم برگردیم حرف دارم. سرده
پیدا کنی به اون بگی که هیچ دوستی
نه یا آدم خیلی بد عوضی که اصلا هیچ باش دوست نمیشه.
من اونام رفیق دارم.
راست میگه
گنگن باند
رفیقای خاص خودشو داره.
آره
رفیقای خاص خودش. آره
اندر حکایات در حکایات حکایات یات اندر حکایات.
در بخش ادبی برنامه میخوام براتون حکایت بخونم از گلستان سعدی. پیشاپیشم مهدی گفت که احتمالاً حکایت داریم، بل داریم. این دفعه هم از آقای سعدی داریم. میگه که تنی چند از بندگان محمود غزنوی، سلطان محمود غزنوی،
بله،
تنی چند از بندگان محمود گفتند حسن میمندی را که سلطان امروز تو را چه گفت در فلان مصلحت. حسن میمندی وزیر آقای محمود بود.
بله.
روستای میمند هم میجایی تو کرمان خیلی قشنگه.
بله. بله.
همین حالا جاذبه گردشگریه.
خود میمند یه جایی داره به اسم روستای دستکند.
بله.
خیلی جای خوشگلیه، تشریف ببرید.
بله.
غذاهای خوبی هم مردم محلی اونجا دارن.
از خوجند نزدیک اینجا هایی که میگیم تو همش اینجوری چیچیان چیچیان
سمرقند همونجا.
خب راه نزدیک همون دربند.
دربند
تاشکند.
آقا من یه اشتباهی کردم، حکایتو بخون.
نیوزلند
میگه که نه دیگه، اون نیو این زمان سلطان محمود غزنویه. میگه بقیه بهش گفتن سلطان امروز تو را چه گفت در فلان مصلحت، گفت بر شما هم پوشیده نباشد. گفتند نه، آنچه با تو گوید به امثال ما گفتن روا ندارد. گفت به اعتماد آن که داند که نگویم، پس چرا همی پرسید؟
آها، گفت به اعتماد آن که داند که همی نگویم به من میگوید.
بله. آها. شما از چی میپرسید؟
قرار بود بگم که به خود شما میگفت.
آره دیگه تمام.
آخه نه پرسیدن، میگم پرسیدن عیب نیست آخه.
آخه هر پرسیدنی هم نباید باشه.
درسته.
چی گفت که اگه میخواست به هم میذاش رو اسپیکر همتون ده. زمان محمود غزنوی اسپیکر
نه میذاشتن رو گوینده.
آه بله. نه هر سخن که برایت بگوید اهل شناخت، به سر شاه سر خیشتن نشاید باخت.
من گفتم راجع به این که گفتید که سعدی گفته هر کسی یه دوست صمیمی داره، اونم دوست صمیمی داره.
یه نقدی داریم.
نقد ندارم، گفتم راجع به صحبت می‌خوام بکنم. من می‌خوام بگم که خب بالاخره همه ما دوستان صمیمی زیادی داریم. حالا هم حمید دوست من، هم
میمندی.
آره. من خودم حسنم.
حسن سنوبری مال میمندی تو؟
نه. ولی میتونم بشم، اشکال نداره.
آره.
موضوع اینجاست که مهدی اومده اسمی رو من گفته و من صمیمی بوده، منم با حمید صمیمیم. من خیلی رازهای خودم رو شاید به جفت شما بگم. هر وقت قلقلکتون اومد که خواستین رازی رو بگین، ببینین راز خودمه یا راز دیگریه.
آها،
رازهای خودتون مال خودتونه. میخوای بگو میخوای نگو، به من ربطی نداره. من که میگم نگو،
دیگری باشه
ولی مال دیگری رو حتما نگو.
آره آفرین.
یه نفر نوشته بود خطاب به دوستش، نوشته بود تو دیگه باید تا آخر عمر با من دوست باشی. غلط اینجوری گفته بود، خیلی غلط می‌کنی یا خواهی دیگه یه روزی با من دوست نباشی، تو خیلی از من میدونی.
آره نه حالا زندگی ما همین رو میگم، مثل این کارهای مافیایی نیست که بگن که فقط با مردنت میتونی از این کارتل بری بیرون.
نه دیگه اینجوری هم نه. حالا اون بعد مثلا
با چی میتونم این کارتل برم بیرون؟
تو کارتلی هستی؟
راست میگی،
تو نقش فوتبال
بعد زندگی میتونی تو یه کارتلی هستی.
خب الان مثلا فلانی میدونه که من چه میدونم رو بازو میدونه خال دار، این رازه آخه.
نه این خاله، رو بازوت که این راز نداری که.
یه خال داری راست میگی،
ولی همین هم دلیل نداره به همه بگی.
خب حالا شاید خواستم بگم
میگه آه از نوشابه های گازدار، آفرین بر دوغ های رازدار.
اینه کی گفته؟
خودم.
خب خوب گفتی.